الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. آیه 8 سوره ملک را خدمت دوستان تلاوت کردیم. آیه شریفه چه می فرماید؟ مضمون آیه این است که خدمت شما عرض می کنیم و اون چیست؟ می فرماید که بله، دسته ای که وارد جهنم می شن، چون جهنمی ها گروه گروه وارد جهنم می شن، اینجور نیست که یکی یکی برن، دسته دسته فعلی وارد جهنم میشن. هر دسته ای که وارد جهنم میشد، یا به عبارت دیگری ریخته میشد تو جهنم، یا به سوی جهنم هدایت میشند، ملائکه ای که موکل هستند بر دوزخ، نگهبان جهنم هستند، از در توبیخ از اینا سوال می کنند که مگه برای شما نذیر نیامد؟ کسی نیامد به شما بگد این کارا رو نکنید و الا جهنمی می شید؟ کسی به شما اینا رو نگفت؟ هیچ پیغمبری از طرف خدا نیامد شما رو بترساند از جهنم؟ خب اجمال معنای آیه شریفه که خدمت شما عرض کردیم. حالا یکی یکی بله کلمات آیه رو با هم مرور کنیم. تکادو، تکادو فعل مضارع ناقص از اخوات کانه، اسمش هم ضمیر مستتر هیه. حالا اینا رو برای اهل علمی که در مجلسن، تکادو خبر دوم از ضمیر هیه تفوروست. هیه اون جهنم در حال فورانه. خب مطلب دیگر که در حال فورانه این است که نزدیک است این جهنم. تمیزو، باز تمیزو فعل مضارعه، یعنی تتقطع، نزدیک است این جهنم قطعه قطعه بشه، متفرق بشه، از هم جدا بشه، مجزا بشد قطعات جهنم از هم. تمییز یعنی تفریق. اونی که شما امرو اسمشو میذارید منفجر بشه، خب انفجار یه حالت چی؟ تفرق اجزا ایجاد میکند دیگه. وقتی یه چیزی منفجر بشه اجزایش پخش میشد، متلاشی میشه. تمیزو یعنی این اجزا از هم جدا بشه، نزدیک است که جهنم متلاشی بشه، اجزایش از هم جدا بشد. چرا؟ من الغیظ، منمنه بیانیه است. از چه جهت نزدیکه که منفجر بشه، متلاشی بشه، متفرق بشد اجزایش؟ من الغیظ، از شدت غیظ. غیظ چیست؟ غضب. خب یعنی از شدت غضبی که خود جهنم براش حاصل میشد از این که این جهنمی‌ها توش ریخته میشند. ببینید در روز قیامت دنیاش هم همین جور است، همه موجودات شعور دارن، همه شعور دارن، خود جهنم از این که این جهنمی‌ها توش ریخته میشن، جهنم غضبناک میشه، خشمگین میشد، به غیظ میاد. غیظ، شما اگه به غیظ بیان کدوم حالتو میگن غیظ؟ او وقتی که شما از خشم و ناراحتی دندونادونو دارید به هم فشار میدید، دستتونو مشت کردید، از شدت عصبانیت و خشم، این حالت غیظ. حالا میگه تکاد و نزدیک جهنم از این خشم و غضبی که درش به وجود آمده است، جهنم از این خشم و غضب متلاشی بشد. حالا مثال است برای شما میزنم، برای تقریب به ذهن آقای اسدی. شما خسته کوفته یه روز خیلی سخت میرید تو خانه، خیلی خانم به جای اینکه بفرمایید مشرف خسته نباشید، تازه چیکار میکند؟ شروع میکند به شما قرقر کردن. خب چه حالتی برای شما پیش میاد؟ مثل این است که یک بله بفرمایید شیشه بنزین را بهش چی بزنی؟ کبریت بزنی. شما از کوره در میرید و درسته؟ خب خشم یه جایی میرسد که اون کسی که خشم دارد از کوره در میرد، یهو یه عکس العملی نشون میدید. توجه میکنید؟ لذا گفتم یه وقت یه خانمی میگفت من شوهر خوبی دارم و همه چیش این شوهر من خوب است، ولی نمیدونم چرا اینقدر منو کتکم میزند. بهش گفتیم که خب چرا این شوهر شما رو کتک؟ گفت نمیدونم چرا، خودم هم نمیدونم، ولی مهربونه، خوبه، مومنه، پول خرج کنه، ولی کتک میزن. گفتیم خانم شما یه کاری بکن. گفت چی؟ گفتیم وقتی این شوهرت میاد تو خونه و غیر یه سلام علیک هیچی دیگه نگو. ببینیم بازم تو رو میزند یا نه. بعد مدتی آمد گفت نه دیگه نمیزنه. گفتیم خب خودت تقصیر خودت است، تو هستی که این شوهر خسته کوفته میاد تو خونه، تو با این زبان و زخم زبان و رفتاری که میکنی این شوهر رو مثل که یه کبریت انداختی رو سری کسی که بنزین روش ریختن، خب آتیش میگیره. یک کلمه با عرض معذرت هیچی نگو. حالا یه عبارت دیگه به او گفتیم، مجلس و منبر نمیشد اون حرف رو زد. گفتیم زبونتو ببند، یخت حرف نزن، تا این مرد خسته و کوفته آمده بیاد چایشو بخوره، افطارشو بکند، اینا آروم که گرفت خستگیش که یخت در رفت، او وقت با زبون خوش، نه با قرقر کردن و بیادبی کردن و فحاشی کردن، با زبانی که لطائف زنانگی ازش میریزد خواسته دو بهش بگو. بعد گفت با بله خب دیگه حل شد، دیگه نمیزنه دم، تقصیر خودت. ببینید داستان این است، وقتی شما غیظ میگیرید، خشم و غضب، یه لحظه ای میشد که دیگه این خشم و غضب به حالت چی تبدیل میشد؟ انفجار. اونجاست که دیگه جلو چششو نمیبینه، دیگه ممکنه حتی کار کسی که به این حد از خشم و غضب رسیده، کارش ممکن است منجر به نه فقط زد و خورد، منجر به قتل بشد، چون دیگه چشش بسته شده، غضب نمیگذارد فکر کند که این کارش درسته یا نه. دقت میکنی؟ خب این به عنوان مثال بود که کسی که به غیظ و خشم و غضب رسیده نزدیک به انفجاره، لذا باید هیچی بهش نگید. اگه یه کلمه بهش حرف بزنید منفجر میشه، باید آرومش کنید اول. و لذا تو خود روایات ما دارد اگه آدم به حالت غضب و خشم میرسه، هیچی، هیچ کاری نکند، هیچ حرفی نزند، هیچ تصمیمی هم نگیرد. بله، با همون جایی که هست یه قدری بشینه، بشیند. خب حالا ماه رمضان نه، در غیر ماه رمضان یه آبی بخوره، یخت صبر کند، یعنی اون حرارت خشم چی؟ فرو بنشیند، بعد از اون تصمیم بگیرد میخواد چیکار کنه. اما اگه در اون اوج خشم و غضب عکس العمل نشون بدهد، هر حرفی بزند، هر کاری انجام بدهد، یقیناً چیه؟ خطاست. لذا میگن صبر کن، بذار یخت عرقت بچاد، خشمت بنشینه، عقلت به کار بیفتد، ببینی چه کاری درسته که انجام بدهی. این مال من و شما. حالا بیام سر جهنم. آیه قبل فرمود جهنم هیه، اون جهنم تفور، فوران میکند، گر میکشد. خب تفور دیگه قضاتون وقتی به قلقل میفتد و جوش، به این میگن فوران. اگه یه چیزی تو دیگ باشد بالا پایین میرد، نخودی لوبیایی توش داشته باشید، با فوران آب چه میشد؟ این بالا پایین میره، به این میگن تفور. میگه جهنم قلیان میکند، فوران میکنه، هرچه تو جهنم است بالا پایین میرد به این قلیان و فوران، و نزدیک است که این جهنم از خشم و غضب منفجر بشه. یعنی بیچاره جهنمم از این که جهنمی ها رو توش ریختن، جهنمم چیه؟ ناراحته، عصبانیست. خب کلما کی نزدیک است این انفجار از غضب و خشم در جهنم اتفاق بیفتد؟ کلما القی فیها فوج، هرگاه، کلما دو تا کلمه است، مرکب کل و مای مصدریه، هرگاه که القی فیها انداخته می شود تو جهنم، فوج، هرگاه فوجی در جهنم ریخته می شود، جهنم به خشم و غضب میاد. خب فوج چیست؟ فوج راغب اصفهانی در مفرداتش میگوید فوج جماعتی است که به سرعت از جایی عبور میکنند. شما تو فارسی هم فوج رو استعمال میکنید، میگید یه فوج سرباز رد شد. فوج یک گروه و دسته است که به سرعت از جایی عبور می کنند. یعنی این آیه می خواد بگه جهنمی ها فوج فوج، گروه گروه، دست دسته ریخته می شن تو جهنم. خب همون جور که از آیات دیگه هم این استفاده می شود، ملاحظه بفرمایید سوره زمر آیه 71، و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. جهنمی ها را سیقا میکشندشون به سمت جهنم. خب کسانی را که کافرند میکشند به سمت جهنم زمرا. زمرا یعنی دست دسته، گروه 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 گروه، اونها را به سمت جهنم میکشند و میندازندشون کجا؟ توی جهنم. یا سوره انفال آیه 37 میفرماید یجعل الخبیث بعضه علی بعض. خبیثا روز قیامت بعضیشون رو میذارن رو بعضی، رو کله هم سوارشون میکنن. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، وقتی که رو هم سوارشون کردند جمیعاً، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم، همه شونو میندازن تو جهنم. پس قصه ورود به جهنم گروه گروه، دست دسته. لذا تو این آیه میفرماید چی؟ کلما القیه، هرگاه که گروهی انداخته بشند در جهنم، کلما القیه فیها فوجون، یه دسته ای رو که بندازن تو جهنم، خب جهنم هم بی حساب و کتاب نیست، جهنم خزانه دار دارد، کلید دار داره، مراقب دارد، کسانی هستند که اونجا از جهنم مراقبت می کنند. باز حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل یه زندانه. چجور زندان چه دارد؟ زندانبان دارد. جهنمم جهنمبان دارد. کسی هست که از جهنم او سرپرستی و مراقبت می کند. سألهم، وقتی اینا را میندازن تو جهنم، سوال میکند از اینا، از این جهنمی ها که وارد جهنم شدن، کی سوال میکند؟ خزنتها، اونایی که خزانه دار جهنمند، از جهنم، از جهنمی ها سوال میکنن. این سوال، سوال بر وجه توبیخه. ببینید سوال اقسامی داره. یه وقت شما از یکی سوال میکنید میخوان یه مطلبی ازش یاد بگیرید، یه وقت از یکی سوال میکنید میخوان توبیخش کنید، نمیخوان ازش به یه مطلبی برسید. خانم میاد میگه شوهر من فلان و فلانه، میگید خانوم؟ میگه بله. میگین اون وقت که میخواستی بهش بله بدی، باش ازدواج کنی، نمیدونستی نماز نمیخوند؟ میگید چرا؟ میگین آیا نمیدانستی اون وقت که میخواستی بهش بله بدی عرق خوره؟ میگه بله. چرا؟ میگم خب دیگه خودت ببینی. این سوال، شما میدونین که او نماز نخونه و عرق خور بوده است، ولی این ازش میپرسید، یعنی دارید توبیخش میکنی، یعنی دارید میگید خانم دندت نرم شه، میخواستی به یه بی نماز عرق خور بله ندی، چشت افتاد به پول و ثروت و شکل و قیافه و چی به قول اینا؟ بله میگن چی چیش خوبه؟ بله تیپش بله خوب است و اینا؟ بله دادی، بله دادی، بفرمای. خب این سوال شما از خانم توبیخه، میگن در واقع خودت کرده ای، میخواستی نکنی. خود کرده را تدبیر نیست. سؤالیم که خزنه جهنم میکنند از این قبیله، سؤال توبیخی است، نه اینکه ندونن، میدونن ولی میخوان بگن جهنمی ها تقصیر کیه؟ خودتونه، خودت کردی. خب خزنتها، خزنه جمع خازنه، خازن در لغت عربی به معنای نگهبان شیء است. خب نگهبان شیء که دارد مراقبت می کند از اون شیء و ذخیره کرده اون شیء را، خازن و نگهبان جهنم کیا هستند؟ آیات دیگر قرآن برا ما میگه کیا هستند. نگاه کنید سوره تحریم آیه 6 میفرماید علیها ملائکه غلاظ شداد، بر جهنم کی مراقب و نگهبان است؟ فرشتگان. اما این فرشته ها غلاظند، خیلی خشنند و شداد، شدید، مثل برج زهره مار. دیدید بعضی ها را از خود ما آدم ها تو دنیا با یه من اصلم اینقدر مثل برج زهره ماریم بعضی ما آدما. این فرشته هایی که دو جهنمن دیگه چجورن؟ یه نمونه شو براتون بگم. اون وقتی که پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتن، آسمان ها رو زینت کردند برای پیامبر، همه فرشته ها به استقبال آمدند، همه در واقع ورود ختمی مرتبت را جشن گرفتند، خوش آمد می گفتند، تمام فرشته ها لبخند می زدند به رسول خدا و خیر مقدم می گفتند. رسیدن پیغمبر به یه فرشته ای، دیدن مثل برج زهر مار، سلام کرد، عرض ادب کرد، اما اگه لبخندی، اگه اظهار شادمانی، دیدن هیچی. از جبرئیل پرسیدن برادرم جبرئیل، پس این چرا اینجوریه؟ این همه فرشته ها به من خیر مقدم، خوش آمد، مشرف فرمودید، تو صورت من لبخند زدن اینا، این انگار مثل برج زهره مار فقط یه سلام کرده است، اصلا یه بفرمایید، یه لبخند، یه خوش، هیچی نیست. جبرئیل گفت یا رسول الله ازش ناراحت نشید، این خازن مالک، خازن جهنم است، این رو خدا جوری آفریده است که اصلا نمیتوند بخنده، آفرینشش جوری است که مال جهنم آفریده شده، اصلا لبخند تو صورت این پیدا نمیشد، این اصلا نمیتوند به شما بله بفرمایید، خوش آمد بگد و اینا، این همی هنر کرده است به شما سلام کرده، و بنابراین این به این جهته، چون این نگهبان جهنم است. توجه میکنی؟ پس تو جهنم کی کلید داره، کی نگهبانه، کی مراقب جهنم است؟ آیات قرآن میگه علیها بر جهنم گمارده شده اند ملائکتون فرشتن، اما قلازون شداد. خب باز نگاه کنید آیات سوره مدثر آیات 26 تا 31ش می‌فرماید و ما ادراک ما سقر، تا اونجایی که می‌فرماید میگه ما اینا رو میندازیم تو جهنم، بعد میگه این سقر جهنم تو چه میدانی چیست، تا اونجایی که میگه علیها تسعت عشر، نگهبانان جهنم 19 تان. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن. خب اصحاب آتش مراقبین جهنم نیستند مگر فرشته، ولی فرشتگان با خصوصیه. عجیب هم اینه علیها تسعت عشر 19 تا. جالب آقایون بدونن بله ظاهرن بله این 19 تا. حالا پس بنابراین خزنه جهنم، نگهبانان جهنم که سوال می کنند از جهنمی ها فرشته هستند. سوال چیه؟ الم یأتکم نذیرون، آیا شما که اینجور دست دست دارید میفتید تو جهنم و ریخته میشید تو جهنم، پیغمبر برای شما خدا نفرساد که پیغمبر به شما بگه چی کار بکن که جهنم نری، چی کار نکن تا جهنم نری؟ اینا رو به شما نگفتند؟ این سوال توبیخیه. یعنی چی؟ یعنی چرا پیغمبران آمدند گفتند، اما شما خدا دون چی گوش نکردی؟ گفتید ای بابا عید نوروز مگه کسی روزه میگیرد؟ عیده، روزه بگیریم. خب پیغمبر گفته، شما خودتون گوش نکردی. ای بابا شب عروسی، مگه شب عروسی هم نماز باید بخونی؟ شب عروسی هم نماز باید بخونی؟ خب ای بابا عروسیه، روزه که نیست، درسته؟ خب خیلی خوب، حالا یه وقت یه مجلس زنونه است، تو عقد یکی از آقایون یه بچه بله آمده بود تو مجلس مردونه، بعد رفته بود تو مجلس زنونه، بعد رفته بود به مادرش گفته بود مامان نمیدونم چرا تو مجلس مردونه روزه است اما تو مجلس زنونه عروسیه، پس چرا اونا روزه گرفتن؟ اونجا در مجلس مردونه مد خوانده می شد و بله مجالس مؤمنین تو عروسی هاشون هم چیکار می کنن؟ رقصی آهنگ که نیست که، چه می کنن؟ مدح امیرالمؤمنین می خوانند و مدح صاحب الزمان می خوانند و درسته؟ عروسیشون هم اینه جشنشون. وقتی این بچه طفل بود، کوچیک بود، گفته بود تو مردونه بابا، به مادرش، تو مردونه روزه است اما اینجا. خب یکی از این بله زنا رو آورده بودن یه دبم بهش داده بودن، ولی اونجا هم ساز و آواز نبود، ولی همین خانمایی که یه دبه میارند و توش قاشق و چنگال میریزن و میزنن رو دبه و لامحاله با همون دبم چهار تا از این خانوما اون وسط چیکار میکنن؟ بله، گفته بود بالا مجلس عروسی است، پایین که مردان روزه است. آیا به شما نگفتن که تو مجلس عروسی و عقدم که باشد گناه نباید باشه؟ اختلاط زن و مرد نباید باشه، مجالس باید از هم چی؟ مردونه زنونه از هم جدا باشه. آقا یه شب دیگه، یه شب که مطرب بیاریم و بله، اینا طوری که نیست. یه شب مطرب و رقاص و اینا، یه شبم حالا تو مجلس عرق بدن. الان تو رستورانای شما داره عرق مشروب سرو میشه، مجالس عروسی رو که ولش. خب چوبش هم میخورن یا نه؟ نه انشالله عاشق علی، میخورند. من کسی را سراغ گفتم شاید قبلنم اینجا، بله تو عروسی عرق خوردن سرو کردن. این قصه مال 20 چند سال پیشه، وقت که هنو عرق قیمتی بود و جایی نبود و اینا. حالا که دیگه تو هر بعد بقالی دارن میفروشن. خب اون موقع اینا تو مجلسشون سرو کردن، آوردن یه دم خوردن، عروس و دامادم خوردند، بعدم رفتن تو هنجله. عروس خانومم هنجله گیر شد، 9 ماه بعدم زایید 2 قلو پسر. همه هم چی؟ خوشحال. 2 قلو پسر زایید است، عروس خانوم خوش. بعد چی شد؟ مدتی گذشت، چند ماه که گذشت، پدر و مادر بچه ها احساس کردن یکی از بچه ها چشاش مشکل دارد. بعد که دکتر رو این طرف و اون طرف، معلوم شد یکی از این بچه ها کوره، از این پسرا. الان 2 تا پسر هستن، بزرگ شدن. خب پسره رو تا آمریکا بردنش برای معالجه چشم، گفتن هیچ فایده ای ندارد، کوره، مادرزاده، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب تو روایت داره اگر عرق خوردند و جماع کردند و بچهشون به دنیا آمد و بچه نابینا بود، فلا یلومن الا انفسهم، هیچکی ملامت نکنن مگه خودشون رو. تازه خدا 2 تا بهشون داد، یکیش سالمه، چش داره، مشکلی نداره، ولی او یه پسر کور مادرزاد. حالا این زهر ماری که این پدر و مادر شب عروسی خوردن و حالا 20 سال 30 سال تا آخر عمرشون این بچه کور چیه؟ جلو چششون است. اگه نمی خوردند و این بچه اینجور نمی شد، الان حاضرن برگردن عقب نخورند و بچهشون اینجور نشد؟ حاضرن، اما دیگه بازگشت به عقبی وجود نداره. لذا فرشتگانی که نگهبان جهنمن، از جهنمیایی که اینجوری دسته دسته ریخته میشن تو جهنم، سوالشون این است: الم یأتکم نذیر؟ آیا کسی نعمت به شما این قصه ها رو بگه؟ آیا کسی نعمت به شما بگه یه جهنمی هست؟ یه کارایی رو نباید بکنید که جهنم نرید، یه کارایی رو باید بکنید که جهنم نرید؟ نعمتن به شما بگن؟ استفهام توبیخیه، یعنی چرا اومدن گفتن ولی شما وا چی گوش نکرد. حالا که گوش نکردید پس جهنم رفتن تقصیر کیه؟ تقصیر خودتون. خدا به کسی ظلم نکرده، تقصیر خود. گفتین میگه دیگه کسی روزه میگیره، میگه دیگه کسی نماز میخونه، میگه دیگه کسی بهشت و جهنم قبول داره. خب بفرمایید. حالا دسته دسته میندازنتون توی جهنم. اینم آیه شماره 8 تا آیه بعدی صلوات میفرستم. خب امروز دهم ماه رمضان، سال روز وفات همسر پیامبر است. مضافاً به این که سال روز وفات مادر بزرگ ما هم هست، زن مرحوم آیت الله مجد العلماء. همسر ایشون هم ده رمضان از دنیا رفت، 56 سال پیش. من یادمه بچه بود و چه زنی بود، از اون زنایی که دیگه نمیان، شیر زن. میتوانست یه مملکت رو اداره کند این زن با عقل و توانایی هاش. بگذاریم حالا آنچه که الان امروز روزه و مصیبت و این ثواب این منبر را و ذکری که از خدیجه کبرا می کنم را هدیه می کنم به روح این بانوی محترم که مادر بزرگمون است. ثوابش را هدیه می کنم به روح ایشون، چون امروز سالگرد وفاتش. و اما حضرت خدیجه، خدیجه کبرا خصوصیت‌های زیادی دارد. یکی از خصوصیات حضرت خدیجه عقل خدیجه است. تو روایت داره کانت اجمل نساء زمانه و اعقلهن. از همه زنای زمان خودش هم زیباتر بود، همچی عاقل‌تر. زن عاقل، حواستون هست؟ اگه جسین هستن تو خانوما و خیلی هستن انشالله، ولی یخت بعضی وقتا کم پیدا میشد. عقل میگه از تمام زنای زمان خودش چه بود؟ عاقل‌تر بود. از خود عقل خدیجه رو ببینید. روزگار خدیجه روزگاری است آلوده ی آلوده. چند تا آلودگی ها رو برای شما بگم در زمان خدیجه. یکی از آلودگی ها رباخاری است. رباخاری در زمان جاهلیت تو مکه یه شغل رسمی محترم تابلودار بود، یعنی مثل بغازه هایی که شما تابلو میزنید، شغل رسمی بود. مثلا یکی از رباخورای معروف شهر مکه عباس عموی پیغمبر، عباس جد بن العباس عموی پیغمبره دیگه، قبرش هم تو بقی. عباس رباخور است و یعنی عباس رو برای شما گفتم که شما بفهمید که دیگه رباخوری چی چقدر رواج داشته. خیلی خوب دیگه. حالا بله خب، این و خدیجه ثروت داشت، شما خودتون میدونید خدیجه سه. لکن خدیجه دیناری ربا نخورده است. خدیجه با مالش چه میکرد؟ تجارت میکرد. تجارت بین المللی داشت. کاروان تجاری از حجاز میفرستاد کجا؟ میفرستاد شام، میفرستاد یمن. تجارت میکرد. ربا نمیخورد ولی تجارت میکرد. خب این یه نکته. یعنی به آلودگی ربا میتونست بشیند اونم پول قرض بده سود بگیرد ولی نمیکرد، تجارت میکرد. دوم، در جاهلیت فحشا بین زنای جاهلیت یه امر خیلی متعارفی بود. غیر اونایی که زنای زوات علم بودند، یعنی در خانهشون پرچم می زدن همه بدونن اینجا مرکز چیست؟ فحشاست. هر کی می خواد بیاد، در بازه. و اونی که تو این خونه است، بابها مفتوحتون للواردی، هر کی میخواد بی. خیلی خوب، خیلی عادی بود. لذا شما میبینید سر بعضی از بچه ها که در جاهلیت به دنیا اومدن، چند نفر مرد سر این بچه با هم چه دارن؟ دعوا دارن. هر کدوم میگه بچه من است. و این کار، کار ناپسندی نبود. زنای متشخص قریش به این آلودگی مبتلا بودن. یکیشونو که شما میشناسید برادون بگم. کی بود؟ کی بود؟ هند جگرخوار، زن ابو سفیانه. هند پدرش از شخصیتای قریشه، شوهرش ابو سفیانه، در حالی که شوهر دارد با 5 نفر دیگه رابطه دارد همزمان، و بر سر معاویه، اما معاویه‌ای که میشناسیدش، خب علیه الهاویه، بر او آتش دوزخ باد. همین معاویه را 5 نفر سرش دعوا داشتن، همشون میگفتن بچه ماست. با این که کیا زن و شوهر بودن؟ ابو سفیان و هند. 4 تا دیگه این وسط میگفتن چی؟ بله، ما یه سهمی داریم اینجا، مام تو چی؟ تو قنات مادر شاه کار کرده ایم، بنابراین یه سهمی از این قناتم به ما میرسد، قنات مادر. این بود قصه فحشا تو جاهلیت. خدیجه چی؟ مطلقا آلودگی ندارد به فحشا، هیچ. خب بفرمایید که ایناست که میگیم خدیجه عقل بود. و شما میدونید خدیجه چون ثروتمند بود، زیبا بود، متشخص بود، خانواده دار بود، خیلی پول دارای وقت قریش برای خواستگاری خدیجه آمدند. خیلی ها از اینایی که آلاف و علوف داشته، خدیجه همشون رو گفت نه. فرستاد دنبال یه یتیم فقیری که هیچی نداشت. این عقل خدیجه بود یا نه؟ یکی دیگه از خصوصیات خدیجه گفته ان تفرسش بود. تفرس یعنی زیرکی، تیزبینی. خدیجه با تفرس و زیرکی و تیزبینی خودش آینده رسول خدا رو تشخیص داده بود. لذا پیغمبر یه بچه یتیم، هیچی هم نداره، کارگر خدیجه است. خدیجه استخدامش کرده رسول خدا را تو زمان جاهلیت، به عنوان کارواندار فرستاده است رسول خدا را به کجا؟ به شام برای تجارت. یعنی رئیس کاروان تجاری پیغمبر، رئیس کاروان تجاری خدیجه پیغمبر رو گذاشت قبل ازدواجه. یه غلام هم باش گذاشت، غلام خودش هم فرستاد. گفت لحظه ای از محمد غافل نشو، تمام کاراشو برا من گزارش میاری. کاروان تجاری حرکت کرد، رفتن شام، جنسا رو فروختن، از اونجا جنس خریدن، برگشتن. تا آمد کاروان تجاری رسید به مکه، وقتی کاروان تجاری به مکه رسید چه شد؟ غلام رو صدا زد، گفت از محمد چه دیدی؟ شروع کرد گزارش داده، گفت محمد بت نمی پرستد، محمد شراب نمی خورد، محمد به زنها نگاه نمی کند، محمد کار تجارتش و امور مالیش انضباط دارد، همه چیش دقیق است. این وسط از کاروان تجاری چیزی رو برا خودش لفت و لیس نکرده است، امینه، مال تو رو برده فروخته، مال خریده برات آورده است. این خصوصیات رو که گفت، اینا رو خودش قبلنم درک کرده بود، با چی؟ با تیزبینی خودش. ولی با این حال امتحان کرد با این کاروان تجاری که فرستاد و غلامی که دنبال پیغمبر کرد. تا این داستان رو فهمید، فرستاد دنبال ابو طالب سلام الله علیه، عموی پیامبر و کسی که در واقع سرپرستی پیامبر را، عمویی است که در حکم پدر است، ابو طالب. گفت ابو طالب یتیم برادر دووردار بیان خواستگاری من. پیشنهاد ازدواج از کیه؟ از خدیجه. بیان خواستگاری من. ابو طالب تعجب کرد، به فرستاده گفت برو به خدیجه بگو پسر برادر من چیزی نداره، فقیره، هیچی نداره، شما با او خیلی اختلاف اقتصادی دارید با هم. خدیجه مهر خودش را خودش داد و فرستاد برای ابو طالب، گفت این پولا را وردار بیار، همینا را مهر من قرار بده. یعنی خدیجه مهر خودش را خودش داد، فقط برای این که انتخابش رسول خدا بود. اینا عقله، اینا درایته، اینا تیزبینیه. خب و همسر رسول خدا شد. خب کی؟ 15 سال قبل از بعثت. برای پیامبر دو تا یا سه تا پسر به دنیا آورد. پسرها در طفولیت فوت شدن تا آخرین بچه خدیجه در پنجمین سال از بعثت فاطمه زهرا به دنیا آمد و خدیجه و پیامبر با خدیجه 20 سال زندگی کرده است. 20 سال زندگی کرده و پیامبر بعد خدیجه 13 سال زنده بوده است و مادامی که با خدیجه 20 سال زندگی کردن هیچ ازدواج دیگری پیامبر ندارد و تا آخر عمر پیامبر وقتی نام و یاد خدیجه رو می آورده است هم با احترام یاد می کرده، هم طلب مغفرت می کرده، هم چشمای پیامبر پر از اشک می شد. چرا؟ چون خدیجه تمام ثروتش رو داد. وقتی میخواست دخترش رو فاطمه زهرا رو به دنیا بیارد، اون روزا که قابله و پزشک زنان نبود، که بیمارستان هم نبود، زنان هر قبیله ای میرفتن برای زایمان خانومی که تو قبیله میخواد زایمان کند. وقتی پیغام داد به زنای قریش بیایید من وقت زایمانم است، هیچ کدامشون نیامده. گفتن تو به شوهرت ایمان آورده ای، شوهرت که پیغ ادعای نبوت دارد، ما نمیاییم، ما بت پرستی. هیچ کدام نیامده برای وضع حمل خدیجه که خدا از بهشت زنان بهشتی فرستاده است برای وضع حمل خدیجه که فاطمه زهرا رو به دنیا آورده است. چه برای این خدیجه است که وقتی جبرئیل بر پیامبر نازل میشد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگد چی؟ میگد خدا به خدیجه سلام رسانده است. خدا به خدیجه سلام رسانده. بگذاریم مثل چنین روزی سال دهم هجرت، دهم رمضان سال دهم هجرت، خدیجه دارد از دنیا میرد. شاید فرستاده باشد دنبال رسول خدا. کیا؟ دختر خودشو، دختر خردسال 5 ساله. برو پدرت رو بگو بیاد دخترم، من حالم مساعد نیست، چند کلمه با پدرت حرف دارم. رسول خدا آمدن بر سر بالین یگان همسرشون، همسری که 20 سال باشون زندگی کرده است، همسری که ایمان آورده است به رسول خدا اون موقع که همه رسول خدا را رها کرده بودند. حالا خدیجه داره از دنیا میره، چند تا سفارش داره، من یکیشو برای شما میگم، عرضم تمام. و او سفارش چیه به رسول خدا؟ و او سفارش دختر خورد سالش است به رسول خدا. یا رسول الله، دختر من بچه است، خورد ساله، 5 سال بیشتر سن ندارد. یا رسول الله از دخترم مراقبت کن، مبادا بعد از من کسی بر سر دخترم فریاد بزند، مبادا کسی سیلی به صورت دختر من بزند، مبادا کسی موجب ناراحتی دخترم را فراهم کند. این همه سفارش کرده است به رسول خدا در مورد فاطمه زهرا، اما با زهرا چه کردن؟ اونا نجیب چنان سیلی